بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان می‌فرمایند که از یک طرف قدرت حق تبارک و تعالی غیر متناهی است، از سوی دیگر علم حق تبارک و تعالی غیر متناهی است. معلومات، ممکناتی که معلوم حق تبارک و تعالی هستند، اینها هم غیر متناهی هستند. از طرف دیگر جود و بخشش و فیض و رحمت حق تبارک و تعالی هم غیر متناهی است و هیچ گونه بخل و امساکی در حق تبارک و تعالی راه نداره. خب این مقدمات مقتضی این است که همه ممکناتی که معلوم حق تبارک و تعالی هستند و مقدور او هستند از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس وجود پیدا بکنند، خداوند اینها را ایجاد بفرماید. از جمله ممکنات مادیه، مادیات، خب وقتی بنا شد که همه مادیات از ناحیه حق تبارک و تعالی و تقدس وجود پیدا بکنن، خداوند اینها رو ایجاد بفرماید، ایجاد مادیات دفعتن واحدتن و همه با هم ممکن نیست. مادیات که نمیتونن همه با هم یک دفعه وجود پیدا بکنن. چرا؟ به خاطر این که عالم ماده گنجایش و پذیرش همه موجودات مادی رو با هم و یک دفعه نداره. در اوائل فصل هشتم گذشت که خب اگر بنا باشه افراد یک نوع تا چه برسه به همه انواع، اینا همه با هم وجود پیدا بکنن، اینا در زمین جاشون نمیشه. پس بنابراین مادیات همه با هم و یک دفعه امکان وجود از ناحیه حق تبارک و تعالی رو ندارن. چرا؟ به خاطر تناهی ابعاد عالم جسم، به خاطر محدودیت ماده، به خاطر محدودیت عالم ماده. ابعاد عالم جسم متناهی است، طول و عرض و عمق عالم جسم متناهی است، عالم جسم به سطح مهذب فلک الافلاک که برسه دیگه تمام میشه و به طوری که گفتن دیگه بعدش لا خلا ولا ملا، نه خلا است فضایی که شاغل جسمی نباشه و نه هم ملا است فضایی که شاغل جسمی باشه. ارتفاع نقیزه اینم نیست، به خاطر اینکه تقابل بین خلا و ملا تقابل عدم و ملکه است نه تقابل سلب و ایجاب. تا کسی بگه ارتفاع نقیزه این لازم میاد. خب پس بنابراین باید مادیات به طور تعاقب و تناوب و به نوبت باید از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد بشن در ماده، در عالم ماده. خب اگر بناس که ممکنات غیر متناهی با توجه به اون مقدماتی که اول بحث عرض کردم، اگر بناس ممکنات غیر متناهی، مادیات غیر متناهی در همین ماده، در همین عالم ماده به طور تعاقب و تناوب و به نوبت وجود پیدا بکنن، هر کسی 5 روزه نوبت اوست، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. خب اگر بنابر چنین کاری و چنین چیزی هست، باید یک استعداد و قوه غیر متناهی در ماده وجود داشته باشه، همونطور که حق تبارک و تعالی فاعل غیر متناهی است، ماده هم باید قابل غیر متناهی باشه. همونطور که فعل حق تبارک و تعالی و قدرت حق و ایجاد حق غیر متناهی است، قبول و تأثیر و تأثیرپذیری ماده هم باید غیر متناهی باشه، تا اینکه ممکنات غیر متناهی و مادیات غیر متناهی به تناوب و به نوبت در ماده ایجاد بشن از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس. خب این استعداد غیر متناهی در ماده به وسیله چی باید ایجاد بشه؟ به وسیله حرکت افلاک و تابش انوار افلاک بر ماده، به وسیله حرکت افلاک و کواکب و تابش انوار اینها و ازواء اینها بر ماده. یعنی باید شمس و قمر و کوکب اینها باید حرکت بکنن و نورافشانی بکنن، بتابن بر ماده، تا بر اثر حرکت اینها و تابش نور اینها بر ماده هر لحظه در ماده یک استعداد جدیدی و تازه‌ای حادث بشه و به واسطه حدوث اون استعداد خاص در ماده یه صورت جدیدی به ماده افاضه بشه از طرف حق تبارک و تعالی و یه موجود مادی جدیدی از طرف خداوند ایجاد بشه. بنابراین باید به عنوان واسطه حدوث مادیات، افلاک ایجاد بشن. و این افلاک حرکت داشته باشه و انوارشون بتابد بر ماده تا موجب حدوث استعداد تازه‌ای در ماده بشه، تا به واسطه حدوث اون استعداد در ماده یه صورت جدیدی به ماده افاضه بشه و یه موجود مادی جدیدی از طرف حق تبارک و تعالی در عالم ماده ایجاد بشه. خب این فلکی که به عنوان واسطه ایجاد مادیات از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد میشه و باید ایجاد بشه، که دارای حرکت وضعی دوری است، یعنی به دور خودش میچرخه و با این چرخش اوضاعش تغییر پیدا میکنه، که وضع عبارت است از نسبت اجزاء شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارج. این فلکی که به عنوان واسطه ایجاد مادیات باید از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد بشه، که دارای حرکت وضعی دوری است، این فلک باید ذاتش متحرک باشه و متغیر باشه، یعنی باید حرکت جوهری ذاتی داشته باشه. حرکت وضعی دوری فلک کفایت نمی کنه در واسطه‌گری افلاک برای ایجاد مادیات، برای ایجاد حوادث ارضیه، یعنی موجودات مادی در روی زمین، در زمین. این حرکت وضعی دوری کفایت نمی کنه. چرا؟ به خاطری که این حرکت وضعی دوری عرضی است. عرضی باید منتهی بشه به ذاتی. کل ما بالعرض لابد و انینتهی الى ما بالذات. اگر نبود حرکت ذاتی جوهری فلک، امکان نداشت که فلک حرکت وضعی دوری داشته باشه. چرا؟ چون این عرضی، این حرکت، و هر عرضی باید به ذاتی ختم بشه. حرکت عارض باید به حرکت ذاتی ختم بشه، باید ذات فلک دارای تغییر و حرکت باشه، تا بعدن فلک به حرکت وضعی دوری حرکت بکند و نور فلک و کوکب، نور افلاک و کواکب بر ماده بتابد، بر زمین بتابد، تا یک موجود مادی زمینی در زمین از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد بشه، وجود پیدا بکند. اینه که برخلاف مشهور که حرکت وضعی دوری فلک را به عنوان رابطه بین حادث و قدیم مطرح می کردن، صدر المتعلهین حرکت جوهری فلک را رابطه بین حادثات و قدیم، یعنی واجب تبارک و تعالی، معرفی می کنه و مطرح می کنه. بله؟ میدونم. بله، این حرکت وضعی دوری باید صورت بگیره تا کوکب که حالا خواهیم گفت در ادامه بس، از جوانب مختلف بر زمین بتابد، نه که به یه نقطه بتابه، اینا رو حالا میگیم. و این تابش نور فلک و کوکب، ضوء فلک و کوکب بر زمین، باعث پیدایش یک استعداد جدیدی در ماده بشه تا یک صورت جدیدی به ماده افاضه بشه در عالم عناصر. اینو حالا در ادامه بحث خواهیم گفت. خب اینه که حق تبارک و تعالی فلک را ایجاد فرمود، افلاک را ایجاد فرمود، کواکب را ایجاد فرمود که دارای حرکت جوهری ذاتی هستند و دارای حرکت وضعی دوری هستند، تا با حرکت خودشون و با نورافشانی خودشون، با تابش انوار خودشون، باعث حدوث یک استعداد تازه‌ای در ماده بشن، در ماده عالم عناصر، تا صورت جدیدی از طرف حق تبارک و تعالی بر ماده عالم عناصر افاضه بشه و یه موجود زمینی، یه حادث زمینی حادث بشه، تحقق پیدا بکنه. این حرکات افلاک هم به شوق عقول است، به عشق عقول و ملائکه است. اینا برای این پایینی ها نمیچرخن، اینا برای بالایی ها میچرخن، اینا به عشق موجودات بالاتر از خودشون که عقول باشن، به شوق موجودات بالاتر از خودشون که عقول باشن میچرخن. یعنی اینها غایتشون از این حرکت تشبه به عقول است در کمال فعلیت عقول، منتها با این چرخششون و با این تابش انوارشون موجب حدوث یک استعداد خاصی در ماده عالم عناصر میشن و به واسطه حدوث اون استعداد خاص در ماده عالم عناصر یه صورت جدیدی به ماده عالم عناصر افاضه میشه. خب شریفترین صورتی که به ماده عالم عناصر افاضه میشه نفوسن. نفوس ناطقه، نفوس انسانی. اینها هم از این قاعده‌ای که گفتیم مستثنا نیستن. چرا؟ چون نفوس ناطقه اینها بدون ماده که نمیشه تحقق پیدا بکنن، بنابر جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه، زادگاه نفوس ناطقه انسانی عالم ماده هست. پس نفوس ناطقه که بدون ماده و بدون بدن نمیتونن تحقق پیدا بکنن، باید با بدن، با ماده تحقق پیدا بکنن. اینا باید بیان روی ماده عالم عناصر. حق تبارک و تعالی و تقدس هم که بخل و امساکی که نداره، اگر ماده استعداد پذیرش نفس ناطقه رو پیدا کرد، صورت نفس ناطقه بهش افاضه میشه. حتی ایشون میفرمان که اگر یه مورچه کوچک یا سوسمار اگر استعداد پذیرش نفس ناطقه رو داشت، حق تبارک و تعالی بهش نفس ناطقه انسانی رو حفاظه میکرد. خب وقتی ماده استعداد صورت نفس ناطقه انسانی رو پیدا کرد، حق تبارک و تعالی صورت نفس ناطقه رو بهش حفاظه میکنه. خب این نفوس ناطقه غیر متناهی با هم که نمیتونن ایجاد بشن دفعتن واحدتن، همه با هم. چرا؟ به خاطر تناهی ابعاد عالم جسم، به خاطر که جاشون نمیشه در زمین. اینه که این نفوس ناطقه هم همینطور باید به تناوب و به تعاقب همینجوری دوره ای بعد از دوره ای و کوره ای بعد از کوره ای از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد بشن. در هر دوره ای یه تعداد نفوس ناطقه انسانی در زمین حادث بشن، تحقق پیدا بکنن، تعدادی از اینها به کمال عقلی برسن و بعد از مفارقت از ماده و جدایی از ماده به وطن اصلیشون، به وطن مألوفشون که عالم عقل باشه ملحق بشن و برگردن و برسن. و اونهایی هم که به کمال عقلی نرسیدن به اندازه بقای تعلق و وابستگی به ماده در مرحله مثال متوقف بشن و مکث بکنن. به اندازه ای که تعلق به ماده در اونها باقی است، علاقه و دلبستگی و وابستگی به ماده در اونها باقی است، اینها در مرحله مثال، در عالم مثال مکث بکنن و توقف بکنن. خب حالا ملاحظه بفرمایید که اینجا یه مقدار بحث وارد مباحث حیوی و فلکی میشه. این افلاک و کواکبی که گفتیم واسطه ایجاد مادیات هستند در زمین، واسطه ایجاد موجودات مادی در زمین هستند با حرکت خودشون و با تابش انوار خودشون، خب اینها اگر همشون نیر بودن، همشون نور داشتن، الان ببینید شمس و قمر و کواکب ثابته اینا فقط نور دارن، دیگه بقیه سیارات نور ندارن دیگه، شمس و قمر و کواکب ثابت اینا نور دارن. خب اگر بنا بود همه کواکب اعم از ثابت و سیار اینا همه نور می داشتن، نیر بودن، چون آخه داریم بیان نظام احسن رو می کنیم که این نظام خلاصه بهترین نظام ممکن هست. اگر بنا بود همه کواکب اهم از ثوابت و سیارات اینا همه نور می داشتن، همه می سوختن. همین اخیراً گفتن که 24 ساعت این چراغ‌های برج‌های دنیا رو خاموش کردن، مثل برج ایفل و همین برج میلاد تهران و 24 ساعت 3 درجه هوا خنک شده. یعنی همین چراغ‌های برج‌ها فقط ها، یعنی باعث افزایش 3 درجه حرارت و گرمی در کره زمین شدن. حالا تصور بفرمایید اگر بنا بود که همه این کواکب اینها همه نورافشانی می‌داشتن، دیگه می‌پختن همه، مخصوصا توی قم که دیگه تابستانش از همین عرض من فروردین شروع میشه و میگن اردیبهشتش هم اردی جهنمه. وقت چه میشد اگر همه این کواکب اعم از ثوابت و سیارات اینا نور میداشتن؟ اینه که حق تبارک و تعالی و تقدس اینا همه رو نیر ایجاد نفرموده، همه شون نور ندارن. خب بعضیشون نور دارن مثل شمس و قمر و ثوابت. حالا که اینا نور دارن، اگر ثابت بودن، حرکت نداشتن، توی نقطه بودن و از همونجا نور افشانی میکردن، همین بعض افلاک و کواکبی که نیرن ها، نه همشون، اینا اگه ثابت بودن، یا اگر در یک مدار معین و مشخصی حرکت میکردن، چه ثابت بودن یعنی ساکن بودن در یه نقطه، و چه فقط در یک مدار حرکت میکردن و میچرخیدن، اون وقت میدونید چی میشد؟ این تابش نور اینها تأثیر افراطی داشت بیش از حد در اون نقطه مقابلشون، و تأثیر تفریطی کمتر از حد داشت در غیر اون نقطه مقابلشون. اگر بنا بود اینا در یه نقطه ثابت بودن، یعنی ساکن بودن، یا اگر فقط در یه مدار میچرخیدن، وقت تأثیر افراطی و بیش از حد داشتن در اون نقطه مقابل خودشون، و تأثیر تفریطی و کمتر از حد داشتن در غیر اون نقطه. اینه که خداوند اینها رو به جوری خلق فرموده و آفریده که ثابت نباشن، حرکت بکنن و در یک مدارم حرکت نکنن. لذا اینها دو تا حرکت دارن، یه حرکت سریعه دارن، یه حرکت بطیعه، یه حرکت تند دارن، یه حرکت کند، که این حرکت تند و کندشونم در دو مداره. حرکت سریعشون به تبع حرکت فلک الافلاک، یعنی فلک الافلاک که از مشرق به مغرب میچرخه، همه افلاک و کواکب به تبع او، چون همه در جوف همون فلک الافلاک هم دیگه، در دل اون فلک الافلاک هم، در شکم اون همه میچرخن، که این حرکت از مشرق به مغرب هست. این حرکت هم انقدر تنده، انقدر سریعه، که گفتن به اندازه زمانی که انسان به لفظ واحد تلفظ بکنه، یعنی بگه واحد، 1732 فرسخ حرکت میکنه، 1732 فرسخ، به اندازه که بگه انسان واحد بدون تنوین، اگر با تنوینش بگه باز بیشتر، اگه بگه واحدون، واحد فقط به سکون، 1732 درجه میچرخه فلک الافلاک، اونم سطح مقعرش، یعنی اون سطح داخلی و توییش که مماس با سطح مهدب فلک هشتمه. حالا سطح مهدبش چقدر حرکت میکنه خدا میدونه، چون فاصله بین سطح مهدب فلک الافلاک و مرکز عالم که زمین باشه، این اندازه‌گیری نشده، اینو نتونستن اندازه بگیرن. وقت با این حرکت سری، همه افلاک و کواکب به تبع فلک الافلاک با او میچرخند. الان ببینید مثلا خورشید، خورشید یه حرکت شبانه روزی داره، که این حرکت شبانه روزیش به تبع حرکت فلک الافلاک، چون فلک الافلاک هر 24 ساعت یه بار، یه بار به دور زمین میچرخه طبق هیئت دیروز. خب این حرکتی است که خورشید به تبع فلک الافلاک داره، که حرکت سریعه باشه، که حرکت از مشرق به مغرب، حرکت روزانه است. این حرکت بر طبق معدل النهاره. معدل النهار یکی از دوائر عظیم است که از مشرق به مغرب روی سطح مهدب فلک الافلاک رسم میشه و کل عالم جسم را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، که اگر همین روی سطح مهدب فلک الافلاک همین معدل النهار اگر کوچک بشه میشه خط استوا، خط استوا اگر بزرگ بشه میشه دایره عظیمه معدل النهار. خب این حرکت بر طبق معدل النهار هست، این یه حرکتی که خورشید داره، یه حرکت سریعه. وقت این کواکب یه حرکت بطیعه و کندی هم دارن. همین خورشید که مثال زدیم که در فلک چهارم هست طبق هیئت قدیم، یه حرکت بطیعه و کندی هم داره که حرکت سالانه باشه، یه حرکت سالانه هم داره که اون حرکت سالانه از مغرب به مشرقه، که در اون حرکت سریعه هر 24 ساعت یه بار به دور زمین میچرخه، در حرکت سالانه هر 365 روز که حالا یه چند ساعتی هم اضافه داره که اون اضافات رو هر چند سال یه بار با هم حساب میکنن و یک سال به عنوان سال کبیسه معرفی میشه. خب این حرکت روزی یه درجه است که در سال این 360 درجه رو عرض میکنم میچرخه و حرکت میکنه. این حرکت سالانه خورشید که حرکت بطیعه باشه نسبت به اون حرکت سریعه، این حرکت سالانه خورشید دیگه بر طبق معدل النهار نیست، این بر طبق منطقه البروجه. منطقه البروج هم یکی دیگه از دوائر عظیم است. دایره عظیمه به دایره میگن که کره رو به دو قسمت تقسیم میکنه. منطقه البروج که منطقه به معنی کمربنده، کمربند فرضی است، دایره فرضی است که روی سطح مهدب فلک البروج یعنی فلک هشتم که فلک ثوابت باشه، که ستاره های ثابت که طبق گزارش مرحوم حاجی تا اون زمان 1022 تا رصد شدن، اینها در فلک هشتم هستند، در فلک البروج. این منطقه البروج روی سطح مهدب فلک البروج، چون آخه بروج دوازدهگانه رو از فروردین تا اسفند در همون فلک هشتم حساب میکنن و در نظر میگیرن و تصویر میکنن. منطقه البروج دایره عظیمه است که روی سطح مهدب فلک البروج فرض میشه، منتها منطبقه بر معدل النهار نیست، در دو نقطه معدل النهار رو قطع میکنه، در دو نقطه اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی. ببینید منطقه البروج 23 درجه و نیم که بهش میل کلی میگن از معدل النهار به طرف قطب شمال منحرفه، و همین اندازه یعنی 23 درجه و نیم از معدل النهار به طرف قطب جنوب متمایل هست و منحرفه، که این دو نقطه رو بهش میگن اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی. اون 23 درجه و نیم رو بهش اصطلاحا میگن میل کلی. خب ببینید حالا اگر بنا بود که همیشه خورشید رو همون معدل النهار بچرخه، دیگه این خورشید در شمال و جنوب پیداش نمیشد، دیگه میل به طرف شمال و میل به طرف جنوب نداشت، دیگه میل به طرف قطب شمال و میل به طرف قطب جنوب نداشت، اینکه بنا بود همیشه در لذا یه حرکت بطی هم داره و با همین حرکت بطیعه که بر طبق منطقه البروج هست فصول اربعه پیدا میشه، یعنی کوتاهی و بلندی شب و روز پیدا میشه و چهار فصل پیدا میشه. ببینید در اول عرض میکنم بهار که نقطه اعتدال ربیعی باشه، که خورشید در نقطه اعتدال ربیعی است، شب و روز مساویه، کم کم دیگه به طرف قطب شمال از معدل النهار فاصله میگیره تا میرسد به مدار رأس السرطان، یعنی اول تیر که دیگه 23 درجه و نیم از معدل النهار فاصله گرفته، دوباره برمیگرده باز به طرف معدل النهار تا میرسه به نقطه اعتدال خریفی اول پاییز، باز شب و روز مساوی میشه، باز فاصله میگیره از معدل النهار تا میرسد به مدار رأس الجدی اول دی، شب یلدا که طولانی ترین شب ساله، دوباره باز بر میگرده به طرف معدل النهار و اینجوری فصول چهارگانه پیدا میشد. اگر نبود این حرکت بطیعه، اگر این حرکت بر طبق منطقه البروج نبود فصول پیدا نمیشد، تفاوت شب و روز پیدا نمیشد، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، شب و روز همیشه مساوی بود و یه فصل هم بیشتر نبود. اینا حکمت‌های آفرینش اینهاست. حالا هنوز بحث ادامه داره. یا مثلا همین ثوابت که مرحوم حاجی سبزواری می‌فرمان 1022 تا رصد شدن، کواکب و ثوابت و قد رصدت الفون و اسنان و اشرونه بدت 1022 تا. همین ها یه حرکت که به تبع فلک الافلاک همه داره، حرکت سریعه، اینا ولو بهشون ثابت میگن اما یه حرکت بطیعه دارن، اینا رو ثابت میگن در مقایسه با سیارات که اینا حرکتشون کنتره. اینا در هر 25200 سال یه بار فلک البروج به دور زمین و مرکز عالم میچرخه، در هر فرض میکنم 25200 سال اینا یه دور میچرخن، لذا یه حرکت خیلی کندی دارن. خلاصه یه حرکت سریعه دارن همه اینا و یک حرکت بطیعه دارن. بله اون سه بیت شعری هم که از عطار دیروز، البته به هزار مصیبت دو بیتشو خوندیم، بله از همینجا که رفتیم یادمون آمد، اون سه تا بیت این بود به مناسبت سوالی که فرمودن که تا بود باقی بقایای وجود، کی شود صاف از کدر جام شهود، تا بود پیوند جان و تن به جای، تا بود پیوند جان و تن به جای، کی شود مقصود کل برقع گشای، تا بود قالب قبار چشم جان، کی توان دیدن رخ جانان عیان، اون کشف تام هنگام مرگ حاصل میشه. و اینم که قرآن کریم به پیغمبر اکرم میفرماد و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، یقین تام هنگام مرگ حاصل میشه، لذا تا هنگام مرگ انسان باید عبادت بکند حق تبارک و تعالی. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید، فنقول، حالا بعد از اون مقدمه، انظر ایها الزکی الفهم المتفکر فی صنع الله المتدبر، بله انظر ایها الزکی الفهم المتفکر، فهم المتفکر فی صنع الله المتدبر فی آیات کتابه، دقت کن ای زیرک صاحب فهم متفکر در آفرینش حق و متدبر در آیات کتاب حق، کتاب تدوینی و تکوینی هر دو، انظر که ان مبدع الاشیاء لما کان غیر متناهی القوت و القدره علا افادت الخیر و رحمه فلم یجز وقوف و رحمتهی و فضلهی اند حد لا یتجاوزو فیبقا بعد ذالک الامکانو غیر المتناهی من غیر ان یخرج من القوت الى الفعل و من مکمن الخفا الى مجل الظهور و ذالک ممتنع جدا. آفریدگار اشیا چون که قدرتش بر افاده وجود و رحمت، که خیر همون وجوده، رحمت عامه همون وجوده، قدرتش بر ایجاد غیر متناهی است، علمش هم غیر متناهی، یعنی معلومات، ممکناتی که معلوم حقا هم که تمام نمیشه، که دیگه به جایی برسیم دیگه بگیم علم حق دیگه تکشه تمام شد، نه دیگه ممکنه دیگه بلد نیست که بیافریند. رحمت وجودش هم غیر متناهی است، هیچ گونه بخلی هم نداره. با توجه به این مقدمات، فلم یجز وقوف و رحمتی و فضلی عند حد لا یتجاوزه، ممکن نیست که رحمت و فضل و ایجاد حق در یک حدی که تجاوز نکنه از اون حد متوقف بشه، دیگه به یه جایی برسه که کارخانه ایجاد دیگه تعطیل بشه، اون وقت نتیجتاً فیبقا بعد از ذالک، یعنی بعد از وقوف به اون حد، فیبقا الامکان و غیر المتناهی، ممکنات و معلومات غیر متناهی حق، اینها باقی بمونن من غیر ان یخرج من القوه الى الفعل، بدون این که ایجاد بشن، و من مکمن الخفا الى مجل الظهور، که مکمن خفا همون مرتبه علم حق است، به مجلای ظهور و ایجاد نرسن، از قوه به فعل خارج نشن، که قوه البته در ماده است و ماده قوه اینا رو داره، اینا وجود پیدا نکنن. و ذالک ممتنون جدا، تعطیل کارخانه ایجاد این ممتنع است جدا با این مقدماتی که گفتیم. خب، ولکن لم امتنع از صدور غیر المتناهی من الاکوان مجتمعا لا متفرقا و دفعیا لا متدرجا لنهوز البراهین علیه فبالضروره لا یمکن ذالک الا علی سبیل التعاقب و الافتراق. و چون که نمیشه که این اکوان، یعنی مادیات، اصطلاحا یعنی مادیات، چون نمیشه مادیات غیر متناهی که معلوم حق هستن اینها همه با هم، نه به صورت پخش و متفرق و یک دفعه، نه به تدریج، نمیشه همه با هم ایجاد بشن. چرا نمیشه؟ نه به عنوان نقص در قدرت حق، نه به عنوان نقص در ماده. خب ماده نمیتونه، جاشون نمیشه. لنهوز البراهین علیه، به خاطر براهین تناهی ابعاد عالم جسم، چون برهان اقامه کردن در طبیعیات بر تناهی ابعاد و طول و عرض و عمق عالم جسم، جاشون نمیشه. خب زمین یه مساحت معینی داره، کم میاره آخه زمین. در اوائل فصل هشتم در همین موقف این مطلب گذشت که اینا در زمین جاشون نمیشه، افراد یه نوع با هم بخوان بشن در زمین جاشون نمیشه، تا چه برسه به افراد همه انواع. فبز ضروره، پس ناچار، ممکن نیست تحقق مادیات در زمین الا علی سبیل تعاقب و الافتراء، مگر به نوبت، که خلاصه آسیا به نوبت، اینا همینجوری به نوبت هی بیان و برن. فلا جرمه، این جواب اون لماست، ولکن لم امتنع فلا جرمه وجب ان یکون من صنع الله وجود و جوهر به واسطتهی یستسه و صدور المحدثات و المتجددات انه تعالی لتقدسهی عن التغیر. پس ناچار واجب است. این وجوب به عنوان وجوب انه هست، نه وجوب علیه. کسی که نمیتونه تحمیل بکنه بر خداوند، خداوند خودش اینجوری خواسته به مقتضای حکمت خودش. فلا جرمه وجبه به عنوان کتب علی نفسه الرحمه واجب است که ان یکون من سن الله، که خداوند بیافریند از جمله آفرینش خداوند وجود یک جوهری باشه که این جوهر هیولاست، یعنی یه ماده باشه که این ماده استعداد غیر متناهی داشته باشه، یعنی قبول غیر متناهی داشته باشه، تا همینجور استعدادات غیر متناهی پیدا بکنه و این مادیات غیر متناهی که معلوم حقن اینا به نوبت هی بیان در این ماده وجود پیدا بکنه، من وجود جوهری که هیولای اولا باشه که به واسطتهی، که به واسطه اون جوهر امکان صدور حادثات و متغیرات از حق تبارک و تعالی پیدا بشه. این ماده عرض میکنم باید باشه تا اینکه خلاصه یه مادیاتی در این ماده حادث بشه. لتقدسهی عن التغیر، به خاطر قدیم بودن حق. خب اگر این ماده نباشه، اگر ماده نباشه چجوری این حادثات به قدیم ربط پیدا بکنن؟ چجوری؟ خداوند که قدیمه، خب این مادیات و حادثات هم باید همیشه می بودن. چرا همیشه نیستن؟ چون که اینا باید استعدادشون در ماده پیدا بشه تا بعدن در ماده از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد بشن. لتقدسی یعنی تقدس، چون خداوند که حادث نیست، خداوند که قدیمه. خب ولا بد ان یکون ذلک الجوهر ذا قوت غیر متناهیه فی الانفعال علی وجه الامداد من الغیر، و باید این جوهری که هیولای اولا و ماده است، این قوه غیر متناهی در انفعال و تأثیر داشته باشه، باید قبول غیر متناهی درش باشه، همونطور که در خداوند فعل غیر متناهی است، قدرت غیر متناهی است. البته این قوه غیر متناهی، قبول غیر متناهی علی وجه الامداد من الغیره، چون اون حرکت و تابش نور افلاک و کواکب هی باعث میشه که هی یک قبول دیگری در این پیدا بشه، استعداد دیگری و یه صورت جدیدی بهش افاضه بشه، که افلاک و کواکب رو هم خب حق تبارک و تعالی ایجاد میکنه. کما ان کان غلط، کما ان الواجب جل ذکر ذو قوت غیر متناهیه فلفل علی وجه الاستقلال، همونطور که حق تبارک و تعالی فعل غیر متناهی، ایجاد غیر متناهی داره، او دیگه علی وجه امداد من الغیر نیست، علی وجه الاستقلال مستقلا. خب ثم لما کان تجدد الحوادث به توارد الاستعدادات متوقفا علی امر متجدد بتر حادث بالذات لیسیر تجدده و حدوثه از ذاتیانه منشأین لحدوث الحادثات و تغیر المتغیرات و ارتباط الحوادث بالمبدع القدیم المرتفع ذاته عن الازمنت و الحرکات فعفاده. اینجا باید اون خط تیره بسته بشه، یه خط تیره قبل از لیسیره بود، قبل از این فعفاده هم باید باشه. فعفاده به فضل جودهی اجرامن کریمتن نوریتن متجددت تبایه دائمت الحرکات نفسانیت و طبیعیت و الوضعیه لأقراز علویت نفسانیه و غایات حکمیت عقلیه، چون که تجدد حوادث، این حادثات زمینی ای بخوان حادث بشن، به واسطه وارد شدن استعدادات غیر متناهی بر ماده و هیولا، این متوقف است بر یک امر متجدد به تب یعنی به ذات که حرکت جوهری داشته باشه، که همون فلک و کوکب باشه، که اون میشه رابطه بین حادث و قدیم، که حادثن به ذات، که حدوث ذاتیش باشه، حرکت ذاتیش باشه، چون حرکت وضعی عرضی کفایت نمیکنه به عنوان رابطه بین حادث و قدیم. چرا متوقفه؟ تا این که تجدد و حدوث ذاتی این فلک و کوکب، این واسطه ربط بین حادث و قدیم بشه، منشأ بشه برای حدوث حادثات و تغییر متغیرات و ارتباط حوادث، همین حادثات زمینی، به مبدع قدیم که حق تبارک و تعالی باشه، که المرتفع ذاته عن الازمنت و الحرکات، که ذات حق تبارک و تعالی علو داره و برتر است از زمان، حرکت، اینکه حرکت داشته باشه، حدوث داشته باشه، او قدیمه. باید این حرکت ذاتی فلک واسطه ربط بین حادثات و قدیمی که حق تبارک و تعالی باشه هست باشه. چون که اینجوریست، فعفاده به فضل جودهی، خداوند با فضل جود خودش ایجاد فرمود، اجرامن کریمتن نوریتن، یه اجرام علوی مرتفع کریم عرض میکنم، و چنانه اونا یه ویژگی های خاصی دارن، و نوری که نورافشانی داشته باشن، متجددت تبایع، دارای حرکت جوهری باشن، چون حرکت عرضی وضعیشون کفایت نمی کنه، چون حرکت عرضی باید به حرکت ذاتی منتهی بشه، دائمت الحرکات، اینا همیشه حرکت بکنن، اونم حرکت نفسانیه، حرکت ارادی داشته باشن، حرکت نفسانی عرض می کنم ارادی داشته باشن، و طبیعیه، جسمشون هم حرکت بکنه، و وضعیه، جسمشون هم به حرکت وضعی دوری حرکت بکنه، هی بچرخن به دور خودشون و اوضاعشون عوض بشه. این حرکت هم لاغراض علویت نفسانیه، اینا برای اغراض برتر عقلیست، و غایات حکمت عقلیه، اینا برای تشبه به کمال فعلیت عقول، اینا به شوق بالایی ها میچرخن، نه برای پایینی ها. اینها رو خداوند ایجاد بفرماید که هیل علتو لعفاظات انوار حسیت و ازواء سوریت، که این اجرام علت افاظه انوار حسی باشد، که انوار حسی همین انوار شمسیه و قمریه و کوکبیه است، ستارگان و دو تای این سیارات که شمس و قمر باشه، که البته حرکت قمر از خودش نیست دیگه، و ازواء سوریه، و نور محسوس داشته باشه، نور افشانی داشته باشه، اینا حرکت کنن، بچرخن و بتابن، که بها یقع استعدادات مادیت غیر متناهیت، که به واسطه اون انوار و ازوا واقع بشه، پیدا بشه استعدادات غیر متناهی در ماده عالم عناصر، در هیولای عالم عناصر، که تلحق من فاعل غیر متناهی تأثیر الی قابل غیر متناهی قبول، که این استعدادات غیر متناهی علی وجه الامداد من الغیر، اینا ملحق میشه از ناحیه فاعل غیر متناهی الفعل که خدا باشه، به قابل غیر متناهی القبول که هیولای عالم عناصر باشه، لیوجب ذالک افاظت الخیرات و فتح ابواب البرکات علی الدوام من غیر انقطاع، تا باعث بشه این وقوع استعدادات مادی غیر متناهی افاضه خیرات و وجودات و حادثات ارضیه را و فتح ابواب برکات علی الدوام من غیر انقطاع. همینجوری خلاصه کارخانه ایجاد از این طرف یسأله من فی السماوات و الارض که به لسان استعداد هی ماده تقاضا بکنه یه صورت جدیدی رو، از اون طرف هم کل یومن هو فی شر، هر لحظه خداوند دست اندر کار یک ایجاد جدیدی باشه. کما فی قوله تعالی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که خداوند هم می‌فرماید که خلاصه نعمت حق را نمیشه افزون بر شمار است. و اذا لم یکن الفاعل الغیوم علی الغیب بزنین فیحصل الفیض منه علی کل قابل مستعد به حسب استعداده. این علی الغیب بزنین اقتباس از قرآن کریمه. و چون خداوند بخلی بر معلومات خودش نداره، بر اون معلومات غیر متناهی که اینا به منصه ظهور و بروز برسن و در خارج ایجاد بشن، چون خداوند بخلی نداره، فیحصل الفیض منه، حاصل میشه فیض ایجاد از طرف حق تبارک و تعالی علی کل قابل مستعد، بر هر قابل مستعدی به حسب استعداده، بر حسب استعدادش. همین یه تذکری به این آیون بدید، چون که ممکنه باز فردا زودتر تشریف بیارن و خلاصه نمیشه. همین ماده و هیولای عالم عناصر اگر استعداد پذیرش نفس ناطقه انسانی رو داشته باشه، خب بهش نفس ناطقه داده میشه، یعنی نفوس ناطقه‌ای هم که در همین روی زمین پیداشون میشه، اینا هم از همین قاعده که گفتیم مستثنا نیستن. حتی ان النمل الصغاره و زبه و سوسمار مع حقارتها لو کانت مستعدتا لقبول نفس ناطقتن وجب ان یفاز علیها. حتی مورچه کوچک، این زب نوعی سوسماره، و سوسمار با حقارتی که اینا دارن، با کوچکی که اینا دارن، اگر اینها استعداد قبول نفس ناطقه انسانی رو داشتن، وجب ان یفاز علیها، چون خداوند بخلی نداره بهشون افاضه میکنه. وقد علمت ان اشرف ما يتعلق بالعیولا والاجسام انما هي النفوس الناطقه التي لا يمكن خروج جميع ما يمكن منها من القوه الى الفعل دفعه واحده لا مع الابدان لاستلزامه لا تناهي العباد والاجرام ولا بدون حال كونها متعلقه الذوات بها حدوثا فبحسب استعداد الهیولا استعدادات غیر متناهیت فی الادوار والاکبار یقبل فیض النفوس من العقل المفارق الى غیر النهایه. و چون که اشرف صوری که هیولا و اجسام پیدا می کنن نفوس ناطقه انسانی هستن و این نفوس ناطقه انسانی هم مثل بقیه موجودات و حادثات زمینی ممکن نیست که همشون یه دفعه با هم از قوه به فعلیت خارج بشن، نه با بدن و جسم و ماده. چرا؟ به خاطری که این لازمش اینه که جسم غیر متناهی باشه، ماده غیر متناهی باشه و حال اون که محدوده و متناهیه، و نه هم بدون بدن، چون آخه زادگاه نفوس ناطقه عالم ماده است. اینا جسمانیت الحدوث هستند به خاطر اینکه ذوات نفوس در حدوث و اصل پیدایش و آغاز ایجاد اینا متعلق به بدن و ماده است. پس بنابراین بر حسب استعدادی که هیولا پیدا میکنه، اونم استعدادات غیر متناهی در دوره‌ها و کوره‌های گوناگون، یقبلو هیولا قبول می کند فیض نفوس ناطقه رو، صورت نفوس رو، از عقل مفارق که از عالم عقل که اینا وسائط در ایجاد حقن الى غیر النهایه. همینطور انسانهایی در دوره های مختلف پشت سر هم میان و میرن. ثم یرجع منها ما کملت الى العالم العقلی و الوطن الاصلی. سپس اون نفوسی که به کمال تجرد عقلی رسیدن، اینا بر میگردن به وطن معلوف و اصلی خودشون، چون نفس در اینجا در عالم غربت، نفس یه موجود مجرده، موجود مجرد با عالم ماده چه کارش، منتها زادگاهش اینجاست. اینا بر میگردن به وطن خودشون. و ما لم تکمل تلبسو فی بعض طبقات البرازخ و المقابر المثالیه ازمانن طویلتن و قصیرتن و احقابن کثیرتن و قلیلتن به حسب کثافت الحجاب و رقتهی و به حسب کثرت الجرائم و قلتها. کثیره غلط. و اون نفوسی هم که به کمال عقلی نرسیدن، اینها درنگ میکنن در طبقات و درجات عالم برزخ و مثال، چون عالم برزخ هم باز طبقات داره، و در گورهای مثالی، در طبقات و مقبره های عالم مثال، حالا یا ازمان طولانی یا کوتاه، احقاب کثیر یا قلیل، این دیگه بر حسب غلظت حجاب ماده و رقتش، به اندازه، به میزان تعلق و وابستگی که به ماده دارن، که خلاصه نگاهشون به پشت سر هنوز باشه یا نباشه، که قبلا هم راجع به همین توضیح دادیم، و به حسب کثرت الجرائم و قلتها، عرض میکنم بر حسب کثرت جرائم و آلودگی ها و قلت، تا این که وقتی که قطع تعلق شد وقت آخرتشون شروع بشه، نه این که برن به عالم عقلا. آخرتشون که قبلا گفتیم که فرق بین آخرت و برزخ به همون شدت و ضعف ظهور و وجود هست. البته ما تا پایین این صفحه تا اون و لما رو از خارج توضیح داده بودیم، منتها وقت گذشته. و صلی الله علی محمد.